جدید رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در خدمت شما است.
عرض سلام و احترام دارم سرکار خانم تقیم مولا، خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار رادیو اقتصاد و برنامه خوب فوریت اقتصادی.
متشکرم، خواهش میکنم. امروز میخواییم تکالیف اشخاص مشمول در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی رو بپرسیم و سامانه معدیان و تکالیف سایر نهادها، که اینم سوال خیلی مهمیه.
بله، ما در روزهای گذشته مختصری اول یه مروری داشتیم،
بله،
در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی صحبت کردیم. ابزاری که برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی در اجرای این قانون توسط معدیان مورد استفاده قرار می‌گیره که بهش ما گفتیم پایانه‌های فروشگاهی، و همچنین سامانه معدیان و کارپوشه‌ای که در این سامانه به هر معدی تخصیص داده میشه. معدیان مشمول این قانون که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، در واقع یک سری تکالیفی رو در اجرای این قانون بر عهده دارند. اهم این تکالیف رو من خدمتون عرض میکنم که نخستین وظیفه معدیان ثبت نام و عضویت در سامانه معدیان در واقع تعریف شده، و بعد از اینکه معدیان محترم ما در سامانه معدیان عضو شدن، میباید نسبت به تهیه پایانه های فروشگاهی و استفاده از اونها برای صدور صورت حساب های الکترونیکی استفاده کنند. لذا صدور صورت حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات و ارائه صورت حساب چاپی بر خریدار از دیگر وظایف هر معدی هستش که مشمول این قانون شده. این معدیان باید اطلاعات این صورت حساب های الکترونیکی صادر شده رو برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنن تا اینکه این اطلاعات مبنای محاسبه مالیات قرار بگیره برای اونها. همچنین در اجرای ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاه سامانه معدیان، معدیان باید شماره حساب‌های بانکی مرتبط با کسب و کار خودشون رو، با اون پرونده مالیاتی خودشون رو، و همچنین شناسه یکتای دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای اون فعالیت شغلی خودشون رو به سازمان معرفی کنن، که این معرفی از طریق کارپوشه معدیان همونجور که در مبحث قبل خدمتتون عرض کردم انجام میگیره.
بله، بسیار.
وظیفه بعدی معدیان این است که در زمانی که ممکنه خب یک نقص فنی و یا یک حادثه غیر مترقبه به اتفاق بیفته و پایانه فروشگاهی و یا اون ابزاری که معدی با واسطه اون در واقع صورت حساب صادر میکنه از کار بیفته، طبق قانون معدی ملزم هستش که این اتفاق رو به سازمان امور مالیاتی و یا شرکت‌های معتمدی که در واقع خدماتی رو تو این زمینه به معدی ارائه میدن اعلام بکنه. این اتفاق باید ظرف یک روز اداری نهایتاً به سازمان و یا شرکت معتمد اعلام بشه، و در این مدتی که پایانه فروشگاهی به علت اون نقص فنی قادر به صدور صورت حساب الکترونیکی نیست، معدی از صورت حساب‌های شناسه‌دار معتبر سازمان که ما بهش اصطلاحاً میگیم صورت حساب شمس، صورت حساب‌هایی هستش که الکترونیکی نیست و صورت چاپی است، باید از اونها استفاده بکنه و اطلاعات اونها را برای سازمان ارسال بکنه. این در مواقعی است که امکان استفاده از پایانه‌های فروشگاهی به علت نقص فنی وجود نداره و این اتفاق باید توسط معدی انجام بشه.
بعد زیرساختش فراهم هست دیگه آقای دکتر، یعنی اگه همچین اتفاقی بیفته بعدن این بهش اضافه میشه؟
بله، این اطلاعات در کارپوشه معدی و در سامانه معدیان ثبت میشه. این صورت حساب‌هاش که به صورت الکترونیکی نبوده، البته این قطعی‌ها به صورت موقت و در صورت بروز حوادثی، مثل حالا اگر قطعی برقی ناگهانی اتفاق بیفته با اسناد مستتم باید در واقع این ارائه بشه که این اتفاق افتاده، یعنی اینکه به طور مداوم بخواد قطع پایانه فروشگاه اتفاق بیفته، این در واقع به بحث بازرسی و نظارت سیستماتیک ما ارسال میشه اگر بخواد اینا مکرر تکرار بشه. اما این در واقع پیش بینی شده در هم قانون هم در مکانیزم های سازمان امور مالیاتی که در زمانی که حالا به هر دلیلی پایانه فروشگاهی قابل استفاده نیست، مثل قطع برقی، حالا اتفاقات دیگه‌ای که میفته، معدی کسب و کارش مختل نشه. ببینید، اولویت اصلی نظام مالیاتی در اجرای قانون پایانه فروشگاهی اینه که اختلالی در کسب و کار معدیان و کسب درآمد اونها پیش نیاد و معدیان از این باب دوچار مشکل و خدای نکرده رخفه‌ای در کسب و کار خودشون نشن. اگر اجازه بفرمایید من به در واقع وظایف دیگه مؤدی رو در اجرای این قانون نصب کنن. یک تکلیف دیگه که مؤدی داره این که اگر مؤدی بخواد در واقع واحد کسب و کار خودش رو تعطیل بکنه و یا انحلال واحد کسب و کار ما داشته باشیم، مؤدی ظرف 10 روز باید این توقف بهره برداری از پایانه‌های فروشگاهی خودش رو از طریق کارپوشه به سازمان اعلام بکنه. و همچنین اگر تغییر شغل یا تغییر محل فعالیت یا در واقع اجاره واحد کسب و کارش به شخص دیگه رو داشته باشه، این موضوع هم باید ظرف 10 روز از طریق کارپوشه به اطلاع سازمان برسه. اینها اهم وظایف مؤدیان بود. اما در کنار مؤدیان، سایر نهادها و ارگانها هم وظایفی رو در بر عهده دارن که بنده به صورت خیلی خلاصه با توجه به محدودیت زمانی خدمتتون عرض می‌کنم. ابتدا از خود سازمان مالیاتی هم شروع میکنیم. خب سازمان مالیاتی یکی از وظایف ذاتیش آموزش و توانمندسازی مؤدیان هستش. در واقع در اجرای ماده 2 قانون پایانه فروشگاهی سامان مؤدیان هم سازمان به همراه اتاق اصناف ایران ملزم به آموزش، مشاوره و توانمندسازی مؤدیان شده. در کنار اتاق اصناف و به طور کلی اصناف ما که یکی از وظایف ذاتی این اصناف هم آموزش به مؤدیان در واقع به آموزش در واقع ذینفعان خودشون هست، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هم به موجب قوانین موضوعی خودشون در قبال آموزش و آگاهسازی اون ذینفعان خودشون مسئولیت دارن و باید آموزش این پایانه‌های فروشگاهی رو در دستور کار خودشون قرار بدن. از وظایف دیگه که سازمان مالیاتی داشته، خب راه اندازی سامان مالیاتی بوده که همونطور که میدونید سامان مالیاتی راه اندازی شده، همونطور که عرض کردن مالیاتی میتونن عضو بشن در سامان مالیاتی نرم افزار کنونی. بحث بعدی خب ساماندهی دستگاه کارکان بانکی بود، ماده 11 قانون پایانه فروشگاهی در جریان بودی، دستگاه کارکان بانکی ساماندهی شدن، الان دستگاه فعال پرونده مالیاتی متصل شدن توسط مؤدیان محترم ما. و بحث بعدی که خیلی مهم است، صیانت و حفاظت از اشخاص و رعایت مقررات امنیتی در خصوص اطلاعات سامان مؤدیان است. این محرمانگی اطلاعات مؤدیان برای سازمان مالیاتی در اولویت قرار داره که این اطلاعات انشاءالله به صورت محرمانه نزد سازمان مالیاتی هست و اشخاص غیر بهش دسترسی نخواهند داشت. من یه نکته دیگر هم در پایان خدمتتون عرض کنم که در واقع در اجرای این قانون هر گونه شروع فعالیت اقتصادی، تغییر نوع فعالیت یا تغییر مکان، به طور کلی مواردی که به کسب و کار و مجوزهای کسب و کار مرتبط هستش، صرفاً با ثبت یا حفظ اطلاعات مؤدی در سامان مؤدی را امکان پذیره. لذا مراجع زیرفتی که صادر کننده مجوز کسب و کار و کارت بازرگانی و مراجعی از این دست هستند، مکلف شدن طبق ماده 16 قانون پایانه فروشگاهی فرایندهای کاری خودشون رو در خصوص مواردی مثل مربوط به صدور و تجدید و تمدید، استا و یا ابطال پروانه‌های کسب و کار و کارت بازرگانی و یا مجوزهای اقتصادی در این حوزه اصلاح بکنن. مؤدیان بدون ثبت یا اصلاح مشخصاتشون در سامان مؤدیان قادر به اخذ مجوز یا تغییر مجوزهای کسب و کار یا کارت بازرگانی و یا مواردی از این حیث.
بسیار عالی، ممنونم که نکات قابل توجهی رو ارائه فرمودید آقای دکتر حراتی. دست شما درد نکنه، روز خوبی رو براتون آرزو دارم.
روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، خداحافظتون باشه. خداحافظ. خب اتفاقا همین الان دوستان من به جناب آقای محمدزاده زنگ زدن، ایشون گفته سوال من کلیه. معمولا سوالات کلی رو ما در قالب تجربه کسب و کاری انجام میدیم و میپرسیم و گفتن که نه دنبال این نیستم که حالا صدایی رو هم ضبط کنم، یعنی صدای خودشون رو بفرستن برای ما. سوال کلی داشتن، ما چشم سوالات کلی رو در قالب تجربه کسب و کاری بررسی میکنیم، در قالب پرونده خیر. معمولا در دل پرونده های سایر روزها این کار انجام میدیم یا حتی در بخش میانیمون اگر صلاح دیدیم این کار انجام میدیم و میگذاریم. میخوام بگم که بلافاصله بچه ها پیگیری میکنن. دوستان عزیزم وقتی شما تماس بگیرید به 22652525 زنگ بزنید، همه نکاتی هم که میفرمایید نوشته میشه تو پرونده. Thank you. شنونده عزیزمون نوری نوشته تولید خمیر کاغذ بهداشتی داشتن آیا مشکل کار ما در نایه صنعتی آینه ورزان با محیط زیست فرامون شد؟ نه خیر، کار ما کماکان تعطیل. خاطرم اومد آقای نوری پیامکتون رو و مشکلتون رو. دوستان من همچنان در حال بررسی هستن. محیط زیست هم میدونید دیگه، وقتی که اون فاکتورهاش رعایت نشه یا حالا مخصوصا اگه تو شاهه 120 کیلومتری و اینا باشه به راحتی مجوز نمیده. حتی خیلی ها من دیدم مجوز ستاد رفع موانع تولید رو هم داشتن ولی هنوز نتونستن به مرحله برسن. زاره مدیر شرکت صنعت گوشت، آها یادم اومد آقای زاره، پیامک شما رو هم دیدم، الان یه توضیحاتی بهتون میدم. آقای زاره یه سوال ازتون دارم، اگه لیست یادم گفته بودی 50 نفر اونجا کار میکنن حق بیمه براشون رد میشه، اگه لیست حق بیمه دارید برای ما ارسال کنید، از یه جای دیگه من تو ذهنم براتون پیگیری کنم. پرونده آقای لکهشون پرورش دهنده بوقلمون گوشته بودن و درخواست وام داده بودن از استانداری، رفته بانک، بعد از ارزیابی بهشون گفتن وام 18% شامل روستایی نمیشه و 8% نیست، به دنبال وام 8% بودن. دوستان من قرار بود که با جناب آقای شمس مدیر کل روابط عمومی استانداری صحبت بکنن در استان اصفهان، مثل این که جلسه تشریف بردن موفق نشدیم. میخواستیم صداتون رو پخش کنیم آقای لک، چون گفتیم خب حالا صدا همجور پخش کنیم چه فایده داره، بالاخره باید خود آقای شمس بیان پاسخشو بدن. ما منتظر جناب شمس میمونیم، مدیر کل روابط عمومی استانداری اصفهان. بعدش انشاءالله حتما هم صداتون رو پخش میکنیم هم ببینیم که مشکلتون رو چجوری میشه حل کرد. ولی نمیدونم که شما تو سمیروم هستید، آیا اون منطقه‌ای که این کارو دارید انجام میدید روستایی هست؟ یعنی قول وام روستایی به شما دارن از طریق معاونت توسعه روستایی بوده؟ اینا رو همه رو ازتون خودمون خواهیم پرسید. خب جایگزین پرونده آقای لک پرونده دیگری دوستان من آماده کردم، منتها قبلش بریم ببینیم فردا چه پرونده‌ای قراره بررسی بشه تا بهتون بگم قراره در بخش دوم چیکار کنیم.
چهارشنبه 2 شهریور ماه در برنامه فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازیم به مشکل آقای عباسی از استان تهران شهرستان ری. آقای عباسی هم کشاورز هستن هم دامدار هستن، به جهاد کشاورزی شهر ری مراجعه کردن، پروانه‌شون رو هم گرفتن اما نظام مهندسی باشون همکاری نکرده. در این خصوص صحبت می‌کنیم با یکی از مسئولین در این بخش تا ببینیم مشکل آقای عباسی کجا بوده که نتونستن مجوزشون رو بگیرن. اما پرونده دوم روز چهارشنبه 2 شهریور ماه آقای نعمت الله مردانیان از استان قزوین که به ما گفتن تولید کننده کاتالیزور خود رو جهت کاهش آلودگی هوا هستند. در قسمت قبلی صحبت کردیم با آقای مهندس ظهیری معاون محیط زیست انسانی استان قزوین تا ببینیم که آقای مردانیان کجای کارشون اشکال داشته و چرا حمایت‌های لازم ازشون صورت نمیگیره و مجوز بهشون ارائه نمیشه. در این قسمت هم میخواییم صحبت بکنیم با یکی از مسئولین در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تا ببینیم چه کمکی به این کارآفرین میشه کرد. شما هم اگر در کسب و کارتون به مشکل خوردید، پل ارتباطی ما با شما 2265-2525 و 30036-37 هست.
خب دوستان عزیزم، ما چند وقت پیش پرونده‌ای رو بررسی کردیم، از این پرونده‌هایی که نمونه‌های مشابه زیاد داره. مثلا یه منطقه به عنوان لکه صنعتی شناخته میشه و وقتی که مشکلی پیدا میکنه از جمله مشکل زیرساخت، ما باید اینقدر بگردیم تا ببینیم مثلا این مشکل زیرساخته رو باید با کجا مطرح کنیم. خیلی وقت با شرکای صنعتی که صحبت میکنیم میگن آقا ما طبق مصوبه‌ای که داریم قانون به ما همچین اجازه‌ای رو نمیده، شامل حال ما نمیشه. میریم سراغ استانداری میگن آقا برید سراغ بخشداری، بخشداری میگه فرمانداری. ما این پرونده رو اتفاقا یه پرونده بود، پرونده آقای خلیلی مهر بود که اونجا حضور حدود 2500 کارگاه صنعتی بود، آب نداشتن. گفتیم خب چیکار کنیم، از این ور به اون ور پیگیری کردیم و رسید به فرمانداری شهر پردیس که انصافاً هم خیلی همراهی کردن، حتی دنبال این بودن که مصوبه‌اش رو هم از هیئت وزیران گرفته بودن، برای اینکه این منطقه با وجود اینکه سابقه 40 ساله داشت در خصوص کارهای صنعتی، ببرنش زیر نظر شهرک های صنعتی، یعنی قرار شد همچین اتفاقی بیفته. آبش هم یادم قرار شد از سد لطیان تامین بشه و چون مثلا تا حالا با تانکر و اینا بود نمیشد، هزینه خیلی بالا بود، قرار شد که آب تامین بشه. به ما قول 2 ماهه دادن، حالا ما قرار شد 2 ماه دیگه تماس بگیریم. برای چی این پرونده رو مطرح کردن؟ برای اینکه ما بدونیم یه سری لکه های صنعتی، ناحیه های صنعتی، شهرک های خصوصی صنعتی، اینا تکلیفشون چیه؟ چه تفاوتی با شهرک های دولتی دارن؟ چه زیرساختایی رو میتونن بگیرن؟ چه تحصیلاتی رو میتونن بگیرن؟ اگه بخوان ملحق بشن به وزارت سمت و به شهرک های صنعتی و سازمان صنایع کوچک، باید چه فاکتورهایی رو در نظر داشته باشن؟ به همین خاطر گفتیم این بخش از برنامه رو اختصاص بدیم به صحبت با جناب آقای مهندس سعید صادقی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران. آقای مهندس صادقی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم،
متشکرم ازتون. آقای صادقی رو هنس ویدیو دیگه وایسر و ریکوردر و اینا که نیستید که، فقط از طریق گوشی دارید با ما صحبت میکنید؟
بله، صدا شما یه ضعیفه.
چشم، ما الان بلندتر صحبت میکنیم، دوستان منم تقویت میکنن. خب مقدمه ای که من گفتم رو آقای مهندس صادقی شنیدید. ما الان یه بحث لکه های صنعتی رو داریم، یکی شهرک های خصوصی صنعتی رو داریم. شهرک های خوب، اینا چجوری میتونن الحاق بشن به شرکت شهرک ها و از طرفی چه تحصیلاتی میگیرن، چی کار باید بکنن؟ توضیح بدید ممنون میشم. خیلی وقتا وقتی زیر ساخت میخوان ما میمونیم، باید بکنن هر جا میگن، میگن مربوط به ما نمیشه، برید سراغ شهرک های صنعتی. میایم سراغ شهرک های صنعتی، درست هم میگن، میگن آقا ما برای اینا مصوبه نداریم، ما الان اولویتمون تامین زیر ساخت برای واحدهایی هست که مثلا در شهرک صنعتی عباس آباد یا شمس آباد مستقره. اینا تکلیفشون چیه آقای مهندس؟
خدمت شما عرض بکنم، ببینید ما فلسفه شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی از این باب هستش که ما بتونیم یک مکان مشخصی رو با مساحت معین متناسب با نیازهای صنعتی که در سطح استان وجود داره تهیه بکنیم و به عنوان یک متولی پیگیر باشیم که از دستگاه‌های خدمات رسان خدمات رو دریافت بکنیم و در اختیار واحدهای صنعتی قرار بگیریم.
درست.
خب شهرک‌های صنعتی دولتی هم در حقیقت اینجوری اداره میشه. در استان تهران قسمت اعظم این زیرساخت‌ها، اعظم که عرض می‌کنم نزدیک به 100% هست، یعنی خب دولت بودجه خاصی رو برای بحث شهرک‌های صنعتی در نظر نمیگیره.
خب
و منابعی رو واسه تامین زیرساخت‌ها نمیگذاره. در شهرک‌های صنعتی دولتی هم در حقیقت خود واحدهای صنعتی هستن در قبال پرداخت حق انتفاع. ما به عنوان نماینده دولتی و حاکمیتی اونو پیگیر هستیم که خدمات رو از دستگاه خدمات رسان بگیریم و زیرساخت‌های مورد نیاز رو جهت انتقال این خدمات در درون شهرک ایجاد بکنیم که بتونه آب و برق و گاز و راه دسترسی داشته باشن، دوستان به فایده‌های صنعتیشون برسن و بتونن تولید انجام بدن.
درسته.
یه نکته‌ای که وجود داره، به هر حال ما در سطح استان تهران الان 13 تا شهرک صنعتی غیر دولتی داریم و 38 لکه صنعتی داریم که با مصوبه 23 خرداد همین امسال که با همیت و پیگیری‌های بسیار خوب و مستمر جناب آقای مهندس منصوری و استاندار محترم تهران معاونین ایشون و اهتمام و به هر حال مساعدتی که دولت محترم داشته، یک مصاحبه بی‌نظیری رو برای استان تهران برای ساماندهی لک‌های صنعتی و همچنین توسعه و ساماندهی خود واحدهای صنعتی استان تهران تصویب شد و ابلاغ شد. این واقعاً مصاحبه بعد از 50 سال یک مصاحبه بی‌نظیری هستش که خیلی از
تاریخش کی بوده آقای مهندس؟ تاریخش کیه؟
خرداد همین
23 خرداد، مبنی بر این که
هم بحث ساماندهی لک‌های صنعتی توش بود که اینا مجوز شرک خصوصی بگیرن، غیر دولتی بگیرن، و همین که توسعه واحدهای موجود در اون زمین خودشون یا زمین‌هایی که در شرک‌های صنعتی وجود داره دوستان فایده صنعتی فعال بتونن فعالیتشون رو توسعه بدن.
آره، چون الان هم وقتی میخوان توسعه بدن میگن که مثلا فرض بفرمایید تو همون زمین است، دوباره جهاد کشاورزی میگه خب تغییر کاربری نمیدیم بهتون. اونجا مثلا
عرض میکنم خدمت شما، ببینید اگر این در شرکت صنعتی دولتی باشن که قطعا ما قبل از اینکه اصلا شرک رو احداث بکنیم تمام در حقیقت تعیین کاربری اینها رو مجوزش رو دریافت میکنیم.
درسته؟
اگر زمین مستثنیات باشه قبلش حتما تغییر کاربری تفسیر ماده یک رو میگیریم. اگر زمین ملی باشه که با طی مسیر در کارگروه های مرتبط در بالاخره استان و کشور میایم اون بحث تعیین کاربری اون زمین رو انجام میدیم و واحد صنعتی بگیم مشکلی راجع به صنعتی بودن زمین بشون نداره. ببین الان سوال مشخص سرکار این هستش که شرک های خصوصی وضعیتشون چیه یا این لک های صنعتی. ببین لک های صنعتی الان 38 با توجه به مصاحبه‌ای که هستش ما هم الان پیگیر هستیم که با الزاماتی که تبدیل ایجاد یک شرک صنعتی خصوصی نیاز داره کاربرگاه رو تکمیل بکنه و ما بتونیم مجوز شرک صنعتی غیر دولتی واسه حضرات دوستان چه بکنیم صادر بکنیم.
درسته.
صدور اینم ترفیع شده به خود استان، یعنی اگر این کاربرگاه رو خود در حقیقت شرکت خدماتی که از بین صاحبان صنایع لک‌های صنعتی ان شاءالله ایجاد خواهد شد هر کدومشون که تصدیق بکنن و مدارک و کاربرگاه رو تکمیل بکنن و استلام رو در دستگاه زیردست بگیرن ما سریعاً این مجوز ایجاد شرکت صنعتی غیر دولتی رو واسه شون چیکار میکنیم صادر
میکنیم. یعنی خود صنعتگرا باید بیان این کار انجام بدن اونایی که تو لکه های صنعتی هم درخواستشون رو به شرکت شهرک ها بدن؟
بله، خود صنعتگرا که الان ما خودمون به هر حال برای اینکه دوستان این توالی کار رو و این مراحل رو شاید آشنا نباشه ما الان خودمون یک نفر رو مسئول گذاشتم برای ساماندهی لکه‌های صنعتی و هر چند تا لکه صنعتی رو در هر شهرستان به یک نفر از همکارا سپردم که با فرمانداران محترم با اداره راه و شهرسازی با اداره جهاد کشاورزی دارن هماهنگ میشن.
خیلی خوبه.
الان نقشه برداری یو تی ام تقریبا از 38 تا بیش از 21 کی از اینا انجام شده و در حقیقت ما پیگیر هستیم که بتونیم انشالله با کمک خود این عزیزان شرکت خدماتی ها رو ایجاد بکنیم و این شرکت خدماتی بیان اون اساسنامه شرکت های خدماتی رو تصویب بکنن و ثبت بکنن که ما بتونیم یه مجوز شرکت خصوصی بدیم. حالا مزایایی که شرکت خصوصی واسه این دوستان داره این هستش که ببینید دیگه محدوده یه شرکت صنعتی مشخص میشه.
درسته.
وقتی محدوده مشخص بشه دیگه دوستان بر اساس قوانین شرکت‌های صنعتی دیگه برای صدور جواز ساخت و پایان کار دیگه مبلغی رو به جایی نباید پرداخت کنن. چون ما جواز ساخت و پایان کاری که صادر میکنیم ریالی از واحد صنعتی دریافت
نمیکنیم. درسته.
ولی از اون طرف هم خب بالاخره باید الزامات هم زیست محیطی و هم الزامات در اون شهرک رو رعایت بکنیم.
بسیار عالی.
ببین نکته ای که وجود داره سرکار خانم، ما در شهرک‌های صنعتی خصوصی و در رگ‌های صنعتی که بعداً اشاره مجاز شهرک خصوصی رو میگیرن خود واحدهای صنعتی مثل شهرک‌های دولتی باید بیان چیکار بکنن؟ باید بیان برای ساماندهی در حقیقت شهرک اون شرکت خدماتی محاسبات بکنه. فرم محاسبات ما میدیم.
خب
بر اساس قوانین شرکای دولتی باید محاسبه بکنن.
درست.
فرمت داره، فرم‌های 101 هستش تا الی 110 که میاد به صورت خیلی مشخص و مدون قیمت هر متر مربع رو برای ساماندهی اون شهرک یا لکه صنعتی چیکار می‌کنه؟
بسیار عالی.
مشخص.
آقای مهندس چون ما زمان برنامه‌مون تموم شد ما سوال تو این زمینه خیلی داریم. باز می‌خوایم مزاحمتون بشیم ببیشه در خصوص توسعه واحدهای موجود یه پرونده این شکلی داریم احتمال خیلی زیاد بتونید کمکشون کنید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم ازتون. موفق باشین. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. مردم متشکرم از همراهیتون. خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله فوریت های اقتصادی توسط همکاران خوبم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از تک تک شما شنوندگان محترم. امروز در تقویم شمسی و ملی ما با عنوان روز بزرگداشت شیخ الرئیس ابو علی سینا، حکیم و عالم بزرگ ایرانی نامگذاری شده. ابن سینا در علوم مختلف صاحب نظر بود، اما مهارت او در پزشکی نامش را در تمام دنیا به شهرت رساند. به همین دلیل هم امروز اول شهریور روز پزشک نامگذاری شد تا فرصتی باشد برای سپاسگزاری از جامعه پزشکی که در سالهای اخیر به علت شیوع کرونا بیش از همیشه جان برکف و خستگی ناپذیر در راه حفظ سلامت جامعه خدمت کردند. این روز و مقام حکیم بو علی سینا را گرامی می‌داریم و برای همه پزشکان عزیز میهن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داریم. اگر مایل هستید که با شبکه رادیویی اقتصاد در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با همکاران ما در میون بگذارید، دو خط ارتباطی در اختیارتون هست: 2786-2098 شماره تلفن 24 ساعته ماست، 30036-37 هم سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست.